باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. گزارش‌ها از کابل می‌رسانند که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در منطقه دهمزنگ در غرب کابل هنوز پایان نیافته است. تازه‌ترین جزئیات در این مورد را لحظات بعد خواهید شنید. در موضوعات جهان از مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برایتان خواهیم گفت و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه جای دارند. با رادیو آزادی باشید. برمیگردیم اما حالا تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، مسئولان قماندانی امنیت کابل میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح در ریاست ترافیک شهر کابل هنوز هم به شدت جریان دارد. ملل متحد میگوید با وجود تعهدات حکومت افغانستان در مورد وارد نمودن اصلاحات، زندانیان افغان هنوز هم در زندانهایان کشور مورد شکنجه قرار میگیرند و باراک اوباما دیروز برای دومین بار به رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. مشروع خبرها، مقامات در قماندانی امنیتی کابل میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح در ریاست ترافیک شهر کابل هنوز هم به شدت جریان دارد. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
جنگ جریان دارد که تحت ما سارا کاملا تحت کنترل خود گرفتن. ریاست ترافیک اطرافش و داخلش قسمت های زیادش استموت از یک نقطه محدود اونا فیر میکنن که انشاءالله بزودی مشکل شاید حل شد.
به گفته آقای ظاهر تعداد دقیق حمله کنندگان تا کنون معلوم نیست، اما ممکن تعداد آنان به 2 یا 3 نفر برسد. به اساس تازه ترین معلومات مسئولان امنیتی در این رویداد 10 فرد ملکی زخم برداشتند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه میگویند که تا کنون 4 زخمی به شفاخانه های کابل انتقال داده شدند که همهشان افراد ملکی اند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که درگیری به شکل وقفه‌ای میان نیروهای افغان و مهاجمان ادامه دارد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. ملل متحد میگوید با وجود تعهدات حکومت افغانستان در مورد وارد نمودن اصلاحات، زندانیان افغان هنوز هم در زندانهایان کشور مورد شکنجه قرار میگیرند. در گزارشی که دیروز از سوی یونما یا دفتر ملل متحد در کابل منتشر شد، اعمال شکنجه هنوز هم منبع جدی نگرانی در زندانهای افغانستان خوانده میشود. به گفته ملل متحد زندانیان افغان هنوز هم با رفتار نامناسب مسئولین از جمله لتوکوب با کیبلها و غیره مواجهند. به گفته ملل متحد این برخورد با زندانیان با وجود تلاش های 1 سال اخیر ملل متحد و نیروهای بین المللی جهت از میان برداشتن چنین برخوردها با زندانیان صورت می گیرد. در گزارش ملل متحد گفته شده است که تلاش های حکومت افغانستان جلوه چنین برخورد با زندانیان را نگرفته است. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند 2 تن از مخالفان مسلح که در ماین‌گذاری ها دست داشتند، روز گذشته در ولسوالی خان‌آباد این ولایت در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت نیروهای آمریکایی کشته شدند. صوفی عبیب، قمندان امنیتی ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد.
2 تن کشته شدند. مردمان محل میگویند که یک مرمی آتش گرفته از آسمان پایین آمد، اما تیم تحقیق به خاطر بررسی این رویداد به ساحه رفته است.
در همین حال سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر میگوید که تاکنون معلوم نیست که این افراد در نتیجه انفجار ماین خودشان و یا حمله تیارهای بی پیلوت کشته شدند. مخالفین مسلح تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. باراک اوباما دیروز برای دومین بار به رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم دیروز که مراسم خصوصی و محدود بود، در داخل قصر سفید دایر شده بود. بر اساس قانون اساسی آمریکا، تحلیف رئیس جمهور جدید باید در 20 جنوری صورت گیرد. قرار است اوباما امروز در خارج از ساختمان کنگره آمریکا در حضور 800 هزار نفر در مزار عام سوگند وفاداری یاد کند. قبل از ظهر دیروز به وقت آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهور نیز برای بار دوم حلف وفاداری یاد کرد. مظاهره کنندگان در مصر ساختمان یک محکمه را در شهر بندر اسکندریه به آتش کشیدند. این در حال است که قیام ضد حکومت در مصر وارد دومین روز خود شده است. مقام های امنیتی دیروز گفتند که آتش یک قسمت از این ساختمان را تخریب کرده و شماره از اسناد را از بین برده است. گفته می شود در این حمله محاکمه 6 افسر پلیس بلندپایه جریان داشت که از سال 2011 میلادی به این سو به کشتن اعتراض کنندگان متهم شده بودند. رقم قربانیان بحران گروگانگیری در یک دستگاه گاز طبیعی در الجزایر در حال افزایش است. نیروهای خاص الجزایر که به این محل هجوم بردند دیروز گفتند اجساد جدید را در محل یافتند که تعداد گروگان گرفته شدگان و گروگانگیران را به حداقل 80 نفر می رسانند. گمان می رود اتباعی آمریکایی، بریتانیایی، ژاپنی، مالزیایی و دیگر کشورها در جمع کشته شدگان شامل باشند. تلاش های جستجو دیروز یک روز بعد از آن ادامه داشت که نیروهای خاص الجزایری بر این دستگاه گاز هجوم بردند. در این دستگاه تندروان وابسته به القاعده ده ها تبع خارجی را اسیر گرفته و خواهان ختم مداخله فرانسه در کشور مالی بودند. وزیر خارجه فرانسه لورن فبوس از هجوم نظامی نیروهای الجزایری به این دستگاه حمایت نموده و گفت حالا در آنجا غیر قابل تحمل بود. و یک پسر نوجوان در امریکا 5 نفر را در یک منزل در ایالت جنوبی نیو مکزیکو با فیر گلک کشته است. پلیس محل دیروز گفت اجساد یک مرد، یک زن و 3 طفل را در داخل خانه در البوکوریک، بزرگترین شهر نیو مکزیکو یافتند. به گفته پلیس پسر جوانی که گمان می رود مرتکب این حمله است دستگیر نمودند که این حادثه شب روز شنبه رخ داده است. سخنگوی پلیس محل با آژانس خبری فرانسه گفته است چندین نوع اسلحه را در محل حادثه کش نمودند که این سلاح شامل یک ماشیندار نیز می باشد. سخنگوی پلیس محل افزود انگیزه این قتل و رابطه پسر متهم با کشته شدگان هنوز معلوم نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر، باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. اکنون میپردازیم به تازه ترین گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. با ما باشید. چنانچه شنیدید، درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در منطقه دهمزنگ در غرب کابل هنوز پایان نیافته است. این را یک مقام افغان تایید میکند. مصاحبه در این مورد داریم تا لحظات دیگر خواهید شنید. تذکره های برقی یا الکترونیک برای افغان ها کی توزیع می شوند؟ جواب این سوال را نیز در گزارش میشنوید که در همین برنامه جای دارد. در موضوعات جهان، از مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برایتان خواهیم گفت.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
تا لحظات دیگر خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه جای دارند. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، درگیری میان حمله کنندگان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در منطقه دهمزنگ در غرب کابل همچنان ادامه دارد. درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که چندین فرد مسلح به شمول حمله کنندگان انتحاری وارد ساختمان ریاست ترافیک کابل شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد داشته باشیم، از تازه‌ترین تحول در این مورد آگاه شویم، رسما به کابل میریم. ستار فروغ را با خود داریم. ستار جان، خوش آمدی به برنامه. تازه‌ترین تحول را در مورد این درگیری که صبح امروز آغاز شد در کابل با ما و شنونده ها در میان بگذار.
تشکر آقای صدیقی. قسم که شما گفتین درگیری هم هنوز هم میان مهاجمین مصره و نیروهای امنیتی افغان در داخل ساختمان ریاست ترافیک در منطقه دهمزنگ کابل ادامه داره، اطراف محل حادثه هنوز هم از سوی نیروهای امنیتی در محاصره قرار داره و تا حال صدای چند انفجار هم شنیده شده. حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه کابل لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری شدید ادامه دارد و همچنان به گفته او تا فعلا معلوماتی که آنها به دست آوردن دهتن از به شمول افراد ملکی در این حادثه زخمی شدن. بیشتر از آقای استانگزی در همین مورد میشنویم.
ایلا اکنون ای درگیری به شدت جریان داره و پلیس شهر مسدود کرده. در مورد تلفات باید بگویم که در حدود 10 نفر مشمول نظامیان و افراد ملکی مجروح شدن و پلیس در حال مهار کردن هست و تا حد زیاد تانستن پنیر البته تخلیه بکنن و جستجو میکنن تا بزنی فرصت مهاجمین از پا درآورن.
خب ساختمان ریاست ترافیک در نزدیکی مقر قماندانی سرحدی و همچنین پلیس نظم عامه قرار داره. خانه های رایشی هم در اطراف ساختمان موجود هستند. آقای استانگزی گفت که نیروهای امنیتی تلاش میکنن و به طور محتاطانه تلاش دارن که با افراد ملکی و با ساکنین این محل آسیب نرسه. باز هم از آقای استانگزی در همین مورد میشنویم.
تا فعلا دقیق معلوم نیست، اما پلیس زیاد کوشش میکنه به تا حد زیاد بسیار محتاطانه عمل میکنه و پیش میرن و امکان داره که در نتیجه شکست شدن شیشه های منازل بعض کسات سطحی مجموع شده باشن، اما تا کنون دقیق معلوم نیست.
خب آقای استانگزی در مورد رقم دقیق مهاجمین مصره معلومات نداد و گفت که ممکن فعلا 2 یا 3 تن از افراد مصره درگیر باشند با نیروهای امنیتی افغان. طالبان مصره با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن و گفتند که هدف اصلی آنها قماندانی نیروهای خاص در این محل بوده و آنها تلاش کردند تا از ساختمان ریاست ترافیک با برای هدف قرار دادن فرماندهی یا قماندانی نیروهای خاص استفاده بکنند. در کمتر از 1 هفته ای دومین حمله مخالفین مصره در شهر کابل است. چهارشنبه گذشته مخالفین مصره بر یک اداره امنیت ملی افغانستان در چرایی صدارت کابل حمله کردند که در آن هم یک به گفته مقامهای امنیتی افغان یک کارمند امنیت ملی کشته شد و 17 تن از افراد ملکی زخم برداشتند. او حمله را هم طالبان مصره به عهده گرفته بودند.
تشکر بله. ستار فروغ برای ارائه تازه ترین جزئیات و تحولات در مورد درگیری میان حمله کنندگان مصره و نیروهای امنیتی افغان در منطقه دهمزنگ در غرب کابل. درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که چندین فرد مصلح به شمول حمله کنندگان انتحاری وارد ساختمان ریاست ترافیک کابل شدند. طالبان مصلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در اعلامیه‌ای که طالبان به رسانه‌ها فرستادند آمده است که این حمله به هدف ضربه زدن به نیروهای خاص امنیتی افغان در محل صورت گرفته است. لحظات قبل ستار فروغ با جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل مصاحبه تلفنی انجام داد و در مورد شدت درگیری پرسید که حالا با هم بشنویم.
شدت جنگ زیاد داره داخل ریاست ترافیک. تا ما سارا کاملا تحت کنترل خود گرفتن بچه ها به داخل دیفر بام و کلگی قطعات ریاست ترافیک اطرافش و داخلش قسمت های زیادش استموت از یک نقطه موجود اونا فیر میکنن که انشاءالله با زودی مشکل شاید حل شد.
جنرال صاحب ظاهر، تعداد مهاجمین چند نفر است و چی تعدادشان از بین رفتن تا فعلا؟
امیر دقیق مختلف نمیدونم تعدادشان شاید از 2 تا 3 نفر شاید یعنی حدود ما دقیق را نمیتونم که بعدا با سوال خواسته کنم مشکل در فرق ایدهی که کم گفته باشیم یا زیاد از او خاطر است چون فعلا داخل تصویرکاری جریان بعد از اینکه ختم شد میشه که بعدم تعدادش بگویم.
خب تلفات ناشی از این حادثه هنوز معلوم شده؟
تفیر 6 نفر زخمی مواصلت کرده با شفاخانه که افراد ملکیستن و و یک نفر ترافیک هم نبین از یا شامل هست دیگه دوانه از کسی که کدام شهید شده باشد کدام شفاخانی مواصلت نکرده و خبر نرسیده. میبینیم بعد از این که موضوع تصفیه شد ارقام دقیق تلف شده در مدبات خواهد.
مصاحبه تلفنی بود با جنرال ظاهر ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
دارم باید بارون دیاد چند
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر نگاه داریم بر تازه ترین مطالبی که در روزنامه های کابل نشر شدند و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا تذکره های برقی برای افغان ها کی توزیع می شوند؟ در همین مورد شورای امنیت ملی افغانستان بحث کرده و بر اهمیت آن قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. در این جلسه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیک یا برقی برای افغان ها خبر داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که دیروز به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر شده بود، موضوع توزیع تذکره های الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و معین اداری وزارت داخله کشور در مورد آمادگی هایشان برای توزیع این تذکره ها معلومات را ارائه کردند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، وزیر مخابرات کشور گفت که در آغاز ماه حوت امسال پروسه ثبت نام برای تذکره های الکترونیکی در نظر گرفته شده است و قرار است به تاریخ اول حمل سال آینده پروسه توزیع این تذکره ها آغاز گردد. آنها از مشکلات موجود در زمینه هم یاد کردند. بر اساس معلومات مسئولین 80% تجهیزات تکنیکی مربوط به تهیه و توزیع تذکره های الکترونیکی به کابل انتقال شده و آماده نصب می باشند. در جلسه دیروز شورای امنیت ملی همچنان در مورد آمادگی ها برای انتخابات سال 1393 و توزیع این تذکره ها هم صحبت شد. این در حال است که فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اخیراً در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتی که صدرای انتخابات قرار دارد سخن گفته و در مورد تذکره های الکترونیکی چنین گفت:
اقدامات را از قبل روی برگزاری انتخابات شفاف آغاز کردیم. از او جمله فکر میکردیم که اگر بتانیم یک ثبت نام مجدد صورت بگیره شاید شفافیت بیشتر شود. بعدا از جانب حکومت مطرح شد که باید تذکره الکترونیکی توزیع شود. ما از این بحث استقبال کردیم و اظهار آمادگی هم کردیم که ما تمام امکانات خود در اختیار نهادهای مربوط قرار میدیم تا تذکره الکترونیکی توزیع شود. و بدون شک توزیع تذکره الکترونیک میتونست مهمترین مشکل انتخاباتی را حل بسازد و به شفافیت کمک بکند.
در جلسه دیروز شورای امنیت ملی، جنرال شیر محمد کریمی، لیدر سیز افغانستان، در مورد تصاویر ویدیویی که اخیراً در سایت خبری تلویزیون الجزیره در رابطه با بستن اجساد طالبان در عقب وسایط نقلیه اردوی ملی منتشر شده است، به این جلسه گزارش داد. آقای کریمی گفت که به تاریخ 21 جدی یک هیئت جهت بررسی موضوع به ولسوالی زرمت ولایت پکتیا اعزام گردید که نتایج ابتدایی این تحقیقات نشان داده است که در سال 1388 زمانی که دو تن از قماندانان طالبان قصد داشتند کارمندان اردوی ملی را مورد حمله قرار دهند، توسط سربازان اردوی ملی کشته شدند و اجساد آنها به دلیل نگرانی از موجودیت مواد منفجره در بدن اجساد تا شفاخانه زرمت در عقب یک واسطه نقلیه انتقال شده بود. لوی درستیز افغانستان ضمن تقویه این عمل افزود که بعد از بررسی این قضیه یک تن از عاملین توقیف گردیده است. در جلسه دیروز شورای امنیت ملی هر نوع اهانت به اجساد خلاف اصول و ارزش‌های اسلامی عنوان شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
بله و تا لحظات دیگر در موضوعات جهان گزارش داریم در مورد مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم ستاره فروغ نگاه دارد بر تازه ترین مطالبه که در روزنامه های چاپ امروز کابل نشر شدند.
مطالب و موضوعات برخی روزنامه های چاپ امروز کابل با چگونگی تحویل دهی زندانیان به حکومت افغانستان، وضعیت زندانهای این کشور و تصویب طرح بودجه ملی به وسیله ولسی جرگه اختصاص یافتند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را مغرض آمیز خوانده است. روزنامه می نویسد این گزارش ها زمان به هدف ناتوان جلوه دادن حکومت افغانستان به نشر می رسند که بحث ها بر سر انتقال مسئولیت زندان ها میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی اوج می گیرد. روزنامه نوشته است که اگر وضعیت زندان های تحت اداره نیروهای بین المللی به بررسی گرفته شود، موارد بیشتری از نقص حقوق بشر در آن نسبت به زندان های حکومت افغانستان به مشاهده خواهد رسید. در سرمقاله روزنامه آمده است که در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده شکنجه زندانیان هنوز در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های حکومت افغانستان ادامه دارد. روزنامه ملی باور در مطلب اظهارات سخنگوی آیس افراجا داده که گفته است گزارش‌هایی را از شکنجه محبوسین در زندان‌های حکومت افغانستان دریافت کردند. روزنامه به نقل از جنرال گوینتر کاتس می‌نویسد روند انتقال زندانیان به برخی از زندان‌های افغانستان متوقف شده است. ملی باور به نقل از یک مقام ریاست جمهوری افغانستان نوشته که مسئله سپردن زندانیان به حکومت افغانستان بخشی از حاکمیت ملی این کشور است. روزنامه محور در مطلب در صفحه اولش موضوع تصویب طرح بودجه ملی سال نو مالی را به بررسی گرفته است. محور می نویسد عوامل رد دوباره این طرح بودجه از سوی ولسی جرگه خواستهای شخصی برخی از وکلا بود. در مطلب روزنامه بدون آن که از کدام منبع نام برده شود ادعا شده که وکلا خواهان افزایش محافظانشان از 4 تن به 8 محافظ بودند و همچنان تقاضای ازدیاد معاشاتشان را داشتند. محور می نویسد برخی از اعضای ولسی جرگه خواستهای را از دولت در زمینه تهیه موترهای زره برای آنها نیز مطرح کرده بودند. روزنامه سرنوشت در صفحه اول خود در مطلب نوشته که ولسی جرگه با تصویب طرح بودجه ملی به حکومت اجازه اخذ قروض برای اجرای 8 پروژه بزرگ را داد. روزنامه می نویسد چند بند آب شامل این پروژه ها است. سرنوشت نوشته است که طرح این بودجه از سوی ولسی جرگه به این خاطر دوباره رد شد که پول زیاد به ریاست جمهوری اختصاص داده شده بود و در تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات توازن مد نظر گرفته نشده بود.
حالا می‌پردازیم به تازه‌ترین تحولات در شرق میانه. احزاب مخالف رژیم سوریه پیشنهاد وزیر خارجه این کشور را رد کردند که از آنها خواسته سلاحشان را بر زمین بگذارند و با رژیم بشار الاسد مذاکره کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه اخیراً گفت مخالفان سیاسی ملی‌گرا می توانند در حکومت جدید اشتراک کنند ولی هیچ خواست مخالفین در مورد آینده بشار الاسد قابل قبول نخواهد بود. اما ائتلاف مخالفان سوریه این اظهارات ولید المعلم را رد کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغونه منگل بشنوید.
اپوزیسیون سوریه دیروز پیشنهاد ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور را رد کرد که از آنها خواسته است سلاحشان را به زمین گذاشته و جهت ایجاد یک کابینه جدید با رژیم بشار الاسد مذاکره کنند. المعلم به روز شنبه در یک مصاحبه گفت تنها اپوزیسیون نشنالیست می تواند در حکومت جدید شرکت کند. ولی افزود هیچ خواست در مورد آینده بشار الاسد قابل قبول نیست. منتظر ماخوس سفیر ائتلاف ملی انقلابی سوریه و نیروهای اپوزیسیون آن کشور در پاریس دیروز در عکس‌العمل به این خواست وزیر خارجه سوریه گفت اعضای اپوزیسیون هیچگاه حکومت را با رژیم سوریه تشکیل نخواهند داد، زیرا این رژیم از قبول یک حل سیاسی در آن کشور ابا می‌ورزد.
In France there is some saying which tells that is not forbidden to have a dream.
در فرانسه یک ضرب المثل است که میگوید دیدن خواب ممنوع نیست. بیانات ولید المعلم مثل یک خواب است. اپوزیسیون مخصوصا ائتلاف مخالفین رژیم سوریه هرگز حکومت را با رژیم المعلم تشکیل نخواهد داد، زیرا ما برای رژیمی که مردم خود را میکشد چیز برای صحبت کردن نداریم و آنها برای دریافت یک رای حل سیاسی اصلا کار نمی کنند. منتظر ماخوس و دیگر رهبران اپوزیسیون سوریه دیروز دومین دوره جلساتشان را در استانبول به هدف ایجاد یک حکومت انتقالی دایر کردند. انتظار می رود آنها همچنان در پایان ماه جنوری در پاریس ملاقات کنند. اپوزیسیون سوریه تلاش دارد بالای نگرانی های بین المللی از بروز خشونت های قومی و فرقوی در سوریه بعد سقوط احتمالی رژیم بشار الاسد تمرکز نموده و روی راه های جلوگیری از آن بحث کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و حالا گزارش بشنویم در مورد مراسم تحلیف باراک اوباما. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دومین بار سوگند وفاداری یاد کرد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مراسم تحلیف در 20 ماه جنوری انجام می شود. در این مورد جزئیات بیشتر را زرغونه منگل داریم.
باراک اوباما دیروز برای بار دوم به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
من باراک حسین اوباما سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری آمریکا را صادقانه انجام می دهم. از قانون اساسی ایالات متحده دفاع و حمایت می کنم، پس خداوند مرا کمک کند.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Thank you, Mr. Chief Justice. Thank you so much. Thank you, Speaker.
مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما به شکل خصوصی در قصر سفید دایر شده بود و این مراسم در اتاق آبی قصر سفید به کمک جان رابرتس قاضی القضات آن کشور صورت گرفت. اوباما که یک دست را برای سوگند بلند نموده و دست دیگرش را بالای انجیل گذاشته بود، جملات قاضی القضات آمریکا را تکرار می‌کرد. مراسم دیروز طبق قانون اساسی آمریکا دایر شده بود که بر اساس آن رئیس جمهور جدید باید بر تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. قرار است امروز مراسم تحلیف اوباما به شکل رسمی و در معظر عام خارج از کپیتول هیل یا کانگرس آمریکا در حضور حدود 800 هزار نفر صورت گیرد. قبل از ظهر دیروز به وقت آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهور آن کشور نیز برای بار دوم به حیث معاون رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف وی توسط سونیا سوتامایور یک قاضی زن در منزل بایدن صورت گرفت.
I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear.
من جوزف آر بایدن جونیور سوگند وفاداری یاد می کنم از قانون اساسی آمریکا در مقابل تمام دشمنان داخلی و خارجی دفاع و حمایت می کنم و با ایمان و وفاداری واقعی این وظیفه را به خواست خود و بدون جبر به دوش می گیرم و سوگند می خورم وظایف را که به من سپرده می شود صادقانه انجام می دهم، پس خداوند مرا کمک کند.
So help me God.
Congratulations.
Thank you.
اوباما هفته تألیفش را با کارهای خیریه آغاز نموده، رهبری روز ملی خدمات را داشت که هدف آن تشویق آمریکایی ها به انجام کارهای داوطلبانه بود. اوباما، همسرش میشل و دو دخترش در یکی از مکاتب واشنگتن کار کردند و جو بایدن و همسرش پاکت‌های کمکی به عساکر آمریکایی مستقر در خارج از آن کشور و به عساکر زخمی را بسته‌بندی کردند.
رادیو آزادی در اینترنت
www.azadiradio.com.
بله، تازه ترین ها را می توانید در مورد افغانستان منتخب و جهان روی آدرس های اینترنت ما بخوانید و ببینید و بشنوید. azadiradio.com/azadiradio.org. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماستند در امتداد لحظه ها و هوای تازه. اما حالا فریبا واحدی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
مقامات در قماندانی امنیه کابل میگویند درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح در ریاست ترافیک شهر کابل ادامه دارد. ملل متحد میگوید با وجود تعهدات حکومت افغانستان در مورد وارد نمودن اصلاحات، زندانیان افغان هنوز هم در زندان‌های این کشور مورد شکنجه قرار میگیرند. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند دو تن از مخالفان مسلح که در ماین‌گذاری ها دست داشتند روز گذشته در ولسوالی خان‌آباد این ولایت در نتیجه حمله تیارهای بی پیلوت نیروهای آمریکایی کشته شدند. باراک اوباما دیروز برای دومین بار به رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. رقم قربانیان بحران گروگانگیری در یک دستگاه گاز طبیعی در الجزایر در حال افزایش است. مظاهره کنندگان در مصر ساختمان یک محکمه را در شهر بندری اسکندریه با آتش کشیدند. و یک پسر نوجوان در امریکا 5 نفر را در یک منزل در ایالت جنوبی نیو مکزیکو با فیر گلوله کشته است.
و حالا نوبت نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یک ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر به عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد پل های مشهور شهر کابل مطلب را تقدیم می کنیم که در این مطلب اولین پل های شهر کابل معرفی و در مورد نامگذاری این پل ها معلومات گنجانیده شده است. با ما باشید. شنونده های عزیز، پل های قدیمی شهر کابل که برای سهولت مردم بالای دریاها ساخته شده و صرف برای افراد پیاده این پل ها در نظر گرفته شده بود به تعداد زیاد بوده، ولی در این برنامه می توانیم از پل یک پیسگی، پل لرزانک، پل حسن خان و پل آرتل نام ببریم. تعداد از این پل ها به مرور زمان شکل ابتدایی خود را از دست داده است و با تعمیر و یا اعمار مجدد رنگ نو به خود گرفته است، ولی پل های هم دیده می شود که به حال خود بجا مانده و هنوز هم مردم از آن به اصطلاح تیر و بیر می شوند که قسمت شمال و جنوب دریای کابل را به هم وصل ساخته است. پل آرتل در قسمت باغ علمگنج واقع است و پل حسن خان واقع در پایان چهلستون همچنان از جمله پل های معروف سابقه شهر کابل بوده که نظر به دلایل نامگذاری شدند. اکنون بیایید سخنان را از آقای رازقی نالیوال نویسنده افغان در مورد پل های مشهور قدیمی شهر کابل بشنویم که چی میگوید.
قبل از اینکه پل های کابل که برای دو دریا یا به اصطلاح سه دریا اعمال یا تمرفی کنیم، ضرورت است که ما در برای دریای کابل هم کمی روشنی پردیم. خود دریای کابل از کوتل اونه گرفته بعد از استقامت خود به طرف شرق میگیره و بعد به طرف جنوب وقتی که از میدان تیر شد مسیر خود تغییر میکنه تا بالاخره از کوهایی که به نام قروق مشهور هستند به طرف جنوبش از ساحل لندر تیر شده و بالاخره داخل حوزه چردی میشه و در خود گذرگاه همراه دره دیگه که به نام دره چمچمش مشهور است یک جا میشه. برای اولین دفعه که ما از پولای بالای دره کابل صحبت میکنیم عبارت از خود پولی رشخور است. پولی رشخور که هستن این دو پول از آخر پولی است که اونا از سیخای اهانی جور شده بودن و در مابین خود باغ گلباغ داشتیم. با مدت ما پولی هرتن داریم، پولی ماما جان خان است که پولی سیمی استن، در قسمت هم درابی که با پال کوچه را با اونا وصل میکنن، اونجا هم یک پولی دیگه استن که اونا هم به نام پولی پیسگی این میاد میشد، این پولای پدران بودن.
پل یک پیسگی در منطقه مرادخانی بر بالای دریای کابل موقعیت داشته و طوری که از نام آن پیداست با اغز یک پیسه از طرف دولت آن وقت از آن می شد عبور کرد. باز هم آقای نلیوال در باره پل یک پیسگی می گوید.
از جمله اونا که شورت زیادر پولهای پیسگی استن، این پولهای پیسگی یک پولیش تیلن که تیمورشاهی را به چی وصل میکنن، هم یک پولی لرزانک هستن که تقریبا اونا چیزای کیبلی داشتن و پایه‌های مستانه داشتن، پایه‌ها محکم سیمتی بودن. این به این ترتیب هر کسی که از این پول تیر میشد یک یک پیسه اونا پیس میدادن. به مو خاطر این به نام پول پیسگی شهرت داره و پول پیسگی دیگه که مشهور هستن در قسمت وزارت دفاع که فعلا هستن، از این کسی مرادخانی می دیگه این پول وجود نداره و از این کمی بالاتر پولی دیگه جور شده که الان مورد استفاده عبیدین هستن.
پل لرزانه که شاید نام آن را شنیده و یا هم از آن عبور کرده باشید، یک پل تخته‌ای و با نصب کیبل و گادر بر دریا محکم گردیده و در هنگام رفت و آمد مردم تکانهای به همراه داشته، از پل‌های سابقه و ابتدایی شهر کابل است که تا امروز به همان شکل دیده می شود. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد پل لرزانک معلومات بیشتر می دهد.
پلایی که فعلا آثار از وامانده و قدامت تاریخی داره یکی از این پل لرزانک هست که شمال دریای کابل با جنوب دریای کابل یعنی بخش آسمایی را با شیر دروازه وصل میکرد، اینمی پل به نام لرزانک یاد میکرد. این چهار تا گادر داشت رواق از این تعمیل هر دو طرف دریا وجود داره. این چهار تا چی داشت؟ کیبل داشت، کیبل فلزی، دو تا در بالا در دو طرف پل بسته بود، دو تا در پایان. در پایان از این گادرهایی بود که در سری گادرها تخت های چوب محکم شده بود که انسان دو میگرفت از گادرها بالایش محکم میگرفت و دیگه تیر میشد. تیره بخاطر لرزانه میگفتن چون کیبل بود وقتی که انسان پای میموند میلرزید. بنابراین ایره بنابرای پل لرزانه یاد میکن.
پل حسن خان یکی دیگر از پل های سابقه بوده که در انتهای قصر چهل ستون موقعیت دارد. این پل توسط شخص به نام حسن خان که یکی از منصبداران سابقی زمان امیر عبدالرحمن خان و از متنفذین قومش بود پل را اعمار نمود. عبدالحفیظ باشنده سابقه دار منطقه قلعه حسن خان شهر کابل در مورد پل حسن خان توضیح می دهد.
پل حسن خان در زمانهای سابق وقتی که سرک خامه بود یک پل خامه بود بر رفت آمد مردم و اهالی منطقه جور شده بود. اضافه تر از 100 سال باشه که رفت آمد در این مسیر بود. در سالهای 46 و 47 پل خامش برداشته شد و پل پخته در اوج اعمار شد. ایره به خاطر پل حسن خان میگن که در همین منطقه یک شخص به نام مدیر محمد حسن خان که در زمان امیر عبدالرحمن خان کارمند دولت او زمان بود و در محبس این وظیفه داشت، در زمانهای سابق وقتی کسی از کار تقاعد میکرد یا برکنار میشد دیگر چیز نبود که دولت برش یک مقدار زمین میداد که زندگی خود بسر بره. برای مدیر محمد حسن خان در همین ساحه که دریای کابل از چهل ستون میگذره در حدود 100-150 جریب زمینه داد و به این خاطر ای پل همون زمان اعمار شد به نام پل محمد حسن خان یاد میشه که فعلا هم باز اولادی از اون که نواسایش از در همون منطقه هستن زندگی میکنن و تا با امروز ای پل به نام پل محمد حسن خان یاد میشه.
قابل یادآوری است با وجود که حسن خان با اعمار پل خدمت بزرگی بر مردمش روا داشته بود، عده او را با اسم مستعار دیگر یاد میکردن چون میدانستن حسن خان یک شخص قوی هیکل و صادق و سرشناس است، ولی در کار و بار دفتریش ترقی نکرده بود که به همین علت عوام وی و پلش را به نام دیگر یاد می کردن. غلام بهاءالدین عضو اکادمی علوم افغانستان که باشنده قلعه حسن خان نیز می باشد از این نوع القاب مردم اظهار نارضایتی نموده می گوید.
بله حسن خان که میان مردم عوام یک پسوند بر از او دادن، من اعتراض گفتم ایتانم که تا همی فامیلش اولادای زید این مورد اعتراض هم کرده بودن و حال در عرف رسمی به نام پل حسن خان یاد میشه. ای حسن خان کسی بوده که بر مردم خدمت کرده، پل ساخته و کار رفت آمد و برو مرور مردم آسان ساخته. نباید همی پسوند که مردم بر از زید دادن در زبانها باشه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com پل آرتل یکی از پل‌های تاریخی شهر کابل می باشد که در زمان سلطنت امیر امان‌الله خان توسط یک انجینیر آلمانی به نام آرتل ساخته شد و به همین نام شهرت یافت. این پل در آن زمان یگانه وسیله اتصال مرکز شهر به مناطق جنوب کابل و ولایت جنوبی بود. زمانی که پل آرتل ساخته شد، تعداد موترها در افغانستان بسیار کم بود و نفوس کابل نیز در حد کنونی زیاد نبود. بنابراین از این پل و سایر پل‌ها گادی‌ها و افراد پیاده رو استفاده می‌کردند. اما اکنون از بالای پل آرتل هزاران واسطه نقلیه روزانه رفت و آمد می‌نمایند. باز هم آقای جنبش در مورد قدامت تاریخی این پل معلومات داده میگوید:
وقتی که آلازات مولولاشا استقلال از دولت انگلیس حاصل کرد، قصر را آغاز کرد به نام قصر دارلمان. به خاطر طرح و دیزاین از اینمی قصر دارلمان، انجینیر و مهندسین را از آلمان یا جرمنی امروزه خواست و این دریار شمال کابل به جنوب کابل که وصل کنه ضرورت بود که یک پل بسازه. در حدود سال 1924 نقشه از این را خود والر هارت طرح کرد. ساختمان از این پل کلش از مواد ساخت افغانستان است. صرف انجینیر از این آلمانی است که هیچ پل به اندازه سابقه و اینقدر زیبا نیست.
باید گفت در سالهای نچندان دور بر بالای پل آرتل نظر به تاریخی بودن آن، قسمت از فیلم هندی را نیز به نام خداگوا فیلم برداری نمودند. احسان باشنده شهر نو کابل در مورد پل آرتل که شمار آن را آرتن نیز یاد می کنند می گوید:
ما فیلم خداگوا که یک فیلم هندی است او را دیدیم و یک سنه از هم در کابل در سر پل آرتل ثبت شده. به خاطر که یک قاتل می خواهند که در او جا اعدام کنند و قاتل کسی است که پدر دختر فیلم کشته و به خاطر از او جرم او را او می خواهند کجا اعدام کنند. بچه فیلم امیتاب بچن است، یکی از هنرپیشه‌های معروف هند است و دخترش هم سار دیوی می باشد. فیلم خداگوا در دوران دکتر نجیب در سال 1370 ثبت شد.
در سال 1391 پل آرتل شکست کرد و در حال حاضر یک پل دیگر حدود 300 متر بالاتر از پل آرتل اعمار شده و پل آرتل در حال حاضر بر روی ترافیک مسدود و به شکل آثار تاریخی نگهداری می شود و امروز پل‌های زیادی در شهر کابل به چشم می خورد که اکثر آن به صورت پخته و کنکریتی اعمار شده است. اما محدود پل‌هایی است که برای افراد پیاده رو در نظر گرفته شده، مانند پل‌های کم عرض که دارای ظرفیت کم بوده و در جا جای از دریاها ساخته شده است، از آن هم به ندرت استفاده می شود. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نامه ها و نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشید. آیا می خواهین از کار و فعالیت جوان افغان که سفیر صلح در افغانستان شده با خبر شوین؟ باز به گزارش اول برنامه گوش بدید. با تعقیب و گپا و مشکلات جوانانی که روانه کشورهای بیگانه مثل دبی و عربستان سعودی شده و با چه سختی های مواجه میشن خواهید شنیدین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که همه میفهمیم بیشتر از چند دهه میشه که افغانستان در آتش جنگ میسوزه. جنگای تحمیلی که جز پیامد ناگوار و تخریب زیربناها بر مردم ما چیز دیگه برمغان نداره. بدون شک پایان هر جنگ منجر به صلح میشه و در سایه صلح است که کشورها به مرحله ثبات و توسعه یافتگی رسیدن. و از همین رو جوانان هستند که برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان تلاش می‌ورزند. یکی از این جوانان افغان پرنسلی است که 22 سال در کشور آمریکا به سر برده و مدت 7 سال میشه که در راستای آوردن صلح کار و فعالیت میکنه و فعلا به حیث سفیر صلح بین المللی در افغانستان انتخاب شده. پرنسلی هم یکی از جوانانی است که با آغاز جنگ‌های داخلی راهی کشورهای بیگانه می‌گرده و با مشکلات زیاد زندگی را در کشور آمریکا به پیش می‌بره. اما مردم کشور خود هیچگاه فراموش نمی کنه. او با عشقی که به وطن داره تحصیلات خود به پیش می بره و از طریق درس و تحصیل خود یکی از هنرپیشه های هالیوود میشه و از این طریق راه بر صلح و آرامش به هموطنانش پیش می گیره. در این مورد از زبان خودش میشنویم.
مهاجر بودن شرایط زمانه خب فرق میکنه. وقتی که تحصیلات شروع کردیم تا یک جایی رسیدیم، بعد از او کوشش میکنه انسان که در یک جای خود در رشته برسانه. قاری قرآن هم هستم، چون که زیادتر کار ما دینی بود، ما از رای دین برای دیگه هم رفت، به هالیوود رفت، برای هنر رفتم، به پروداکشن کار کردم و در قسمت فشن و دیزاین و مدلینگ هم شاید رفته بوده باشه. بسیار چیزای صورت گرفت تا که ما خود شناختیم و توانستیم که در یک جای برسیم که با ملت و مردم خود خدمت کنیم. و بعد از مدت زمانی کارهایی که در هالیوود داشتم، با شناخت با اکترها و رئیسای مردمی و ملی یا ریاست جمهوری، با اشخاصی که کار میکنن، بعد از اون ما همه توانمندی را پیدا کردیم، پس دوباره برگشتیم برای خدمت که به حساب نماینده سخنگوی جهانی در رشته خداشناسی بگویم یا یکتا پرستی ذات حقی و تا امروز کار میکنیم.
صلح یعنی یک دنیای بدون جنگ. از پرنسلی میشنویم که کارهایش از کجا شروع کرده تا توانسته سفیر صلح شوه.
کارهایی که کردیم، ما فقط خدمت کردیم در جهان غرب زیادتر، اما در رشته بنیادگذاری های نان پروفیت یا NGO ها زیاد بسیار کار کردیم و ما برنامه های بسیار زیادی در سه قسمت هالیوود هنری یا آرتستیک براتون بگیم گرفتیم که از این طریق ما امروز رشته را پیش بردیم. از اکترها، از هنرمندهای بزرگ جهان استفاده کردیم، کار کردیم برایشان. با سیاستمدارها یک جای نشست برخواست داشتیم، خاص به خاطر مردم عام. به برزیل کمک کردیم، به مکزیکو، حتی به پاکستان، بسیار ممالک ها. اما امروز وقتی که ما در جهان غرب شناخته شدیم، همه آمریکایی‌ها خارجی‌ها گفتن وقتی که شما به این حد رسیدید، امروز شما باید به وطن خود هم خدمت کنید. چیزی که ما فراموش نکرده بودیم، اما به خود هم توانمندی را نمی‌دیدیم تا ما بلدیت پیدا کردیم. کاری که ما کردیم با این افتخار در سال 2008 بود و بعد از اون سال 2010 همین رشته سخنرانی که ما داشتیم، آقای اوباما هم از اونها تقدیر کردن، پشتیبانی کارهای ما بودن که فعلا United We Serve یک پروگرام است که در آمریکا سال یک بار گرفته میشه که ما برگزار اون برنامه هم بودیم.
آقای علی میگه اگر مردم با ما همکار نباشن، 100 سال دگان بگذره از این بحران بیرون نمیشیم. باید صادقانه و راههای حل پیش گیریم. او در ادامه گپهایش گفت که ما با مردم خود هستیم و اونا با ما همکار باشن تا بتونن دردهای مردمش تا حد دوا کرده باشن.
همه بزرگا و رهبرای جهان با ما هم کار هستند. اونا با ما ضرورت دارن، ما با اونا ضرورت داریم و ملت به هر دو ضرورت داره و ما با ملت ضرورت داریم. هیچ سه سکتور که یک جای نشه، هیچ وقت ما که مملکت یا یک قانون پیشرفت نمیکنه. با مردم هم در یک سالی که ما اینجا آمدیم نشست برخاستهای داشتیم، در کوچه ها و بازارها کار کردیم، سوال های از پیششان کردیم تا ما واقعا بدانیم که چی سیستم رفتار استفاده کنیم. ما میگیم ما هستیم با شما کمک میکنیم، امرایی میکنیم، راهنمایی میکنیم. ما شما را نان نمیتیم، اما نان خوردن یالتان میدیم. منظور من نان، امروز در افغانستان کلمه نان بسیار یک کلمه میگه ما چی کنیم گپتا برای ما نان بده. مردم عادت پیدا کرد این حالت ها تا پس نشه این وطن آباد نمیشه. بیاین عمل کنیم. از ما میخواین چیزی که ما در رشته های جهان پیش بردیم موفق بوده از این سیستم ما استفاده کنیم. بیاین کار کنیم. اما این کار وقتی میشه که شما عمل کنید. این با پول نمیشه.
وطن ما همه عاشقان تو زشان و صدر پاسبان تو بنازم به اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهم زشان
خوب ایده از جوانان هستند که میخواین روز اونام مانند پرنس علی سفیر صلح شوند و به مردم و کشورشان برای آوردن صلح خدمت کنند. از آقای علی در این مورد پرسیدم که برای سفیر صلح شدن آیا کدام معیار وجود داره؟ او در پاسخ گفت:
نو سال افغانی براتون بخویم اگر اشتباه میشه بسیار معذرت میخوایم. گفتم عقل به سر است نه به سن و سال. امروز ما تاری سفید نشیم کسی ما را تاویل نمیگیره. این در افغانستان است. ما براتون بسیار مثال زنده و کوچک میدم. امروز در جهان غرب که پیشرفت واقعی کردن امروز در سطح جهان قرار داره کیها هستند؟ از سن 16 تا 24 یا 25 بهترین کله ها بهترین مغز ها سنهای جوان هستند که رشد میکنن و استفاده میشه در جهان غرب. تکنولوژی را یک پسر 16 ساله ساخته. اونا این تکنولوژی که امروز ما شما استفاده میکنیم ساخت. پس آیا اینا باید 100 ساله باشند؟ اینا از یک سفیر سر کرده بلندتر از کارشان پیش میاد. از چی را پیشتر انسان شد؟ با اشخاص بزرگ نشستن. بزرگ از نگاه پول و دارایی نمیگم، از نگاه شخصیت هایی که شما در رأسش میخواین کار کنید. اگر شما میخواین سفیر صلح، سفیر صلح یعنی سخنگوی رای خداست. صلح وقتی که ما رای خدا را تقریب کردیم خودش صلح است. خود ما با اشخاص و کسایی سر کار داشته باشیم که صاحب رسوخ علم و ادب باشد و اونا را تقریب کنیم. بهترین گام خواندن و تقریب کردن تو اشخاص است.
پس شعله عشق را در قلبایمان روشن نگه داریم، زیرا قلب انسان جایی است که صلح از او آغاز میشه و صلح نسیم ملایمی است که میوزه و چهره را نوازش میده. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. اما اگر متوجه شده باشیم ایده از جوانان مثل پرنسلی با کوشش و زحمات از روی درس و تعلیم خود میخواین به افغانستان و مردم خود خدمت کنن، بعد افغانستان زندگی کنن. اما برخی دیگه از جوانان هستن که میخواین به کشورهای بیگانه برن با متوجه درس و تعلیم خودم نمیشن و به شکل غیر قانونی یا از روی قاچاق و بسیار مشکلات روانی کشورهای بیگانه میشن که تعدادی از این جوانان در راههای پرخطر خوراک مایی ها میشن و یا در کشورهای دبی، عربستان سعودی، کویت و دیگر کشورها در زیر آفتاب سوزان با کارهای مشقت جوانی خود فدا میکنند. ایده از جوانان به خصوص جوانان اکثر ولایت مثل خوست، پکتیا و لوگر به خاطر پیدا کردن پول به این کشورها میرن. خالد که باشنده ولایت لوگر است، او قصه جوانان ولایت لوگر که علاقمند رفتن به کشورهای عربی هستند چنین بیان میکنه:
در 100% 90% علاقمند هستند که به طرف خارج برن. حال زیادتر مردم عربستان، دبی، همین جایهایی که نزدیک هستند و کسایی که جایهای بلند میره و اگر واسشان بکشه میره، اگر نتونه همیادی جای عربستان و دبی دیگه جای نمیرن. و کسایی است که از ماست خودگیای ماست، همیال در بسیار جای هستند که اونجا میرن اخبار سودا میکنن، خیشاوه میکنن، پیاز کچولو میکشن و مردم ده اینجا است که میرن در خارج. در خارج که هر رقم مردم برن و مثل یک مزدور واره اونجا کار میکنن. ای چایف از مک برادرک مسامیال پشیمان است گرفته.
میگن وقتی انسان مشکلات و زحمات زیاد دیده باشه قدر زندگی رو میفهمه. پدر مرسلین که یک وقت در کشور دبی کار میکرد، اگر او برای پسرش از سختی ها و مشکلاتش که در دبی دیده بود به او قصه نمیکرد، حال پسرش محصل در یکی از پنتون های کابل نی، بلکه در کشور عربی یا دریور و یا مصروف کارهای مشکل می بود.
زما پلر چې د دبی کوم خو اوس دلته کوله کاروبار شو بزنس لري کار.
پدر می یک وخت در دبی کار میکرد، حال در افغانستان تجارت میکنه. کسایی که در قریه ما هستند زیاترشان در عربستان سعودی هستند، یا دریوری میکنند یا کارهای بسیار مشکل را انجام میدن. وقتی که کارم میکنم مزدشان که حقشان است باید بگیرن، اما با بسیار جنجال ها از ایشان میگیرن. یکی از قومای ما 40 سال در عربستان زندگی کرد. 40 سال بعد که افغانستان آمد گفت تمام پولایش عربا گرفتند و دست خالی برگشتند. خلاصه عرب ها زیاد بالای افغان ها ظلم میکنن.
اما بلال بابکرخیل یک تن از محصلین یکی از پوانتونای خصوصی میگه خاک وطنم خوراکم باشه قبول دارم، اما گوشت و پلو کشورهای بیگانه را نه.
به نظر من از افغانستان باید هیچ فرد افغان تابع افغان باید به خارج نره، بخاطر که اونجا هم خارج از افغانستان بره اونجا هم کار نیست، بخاطر که خودشان هم اونجا قبولی با مردم ماش مرن. اما خودم نمیپسندم که برم به خارج به ایالت دیگه.
حاجی نظر محمد راغب یک تن از کسانی است که به کشورهای خارجی سفرهای زیاد داشته، به خصوص به کشور عربستان سعودی. او میگه افغانان در کشورهای عربی بسیار کارهای مشکل میکنند، ولی در مقابل همراهشان برخورد بد صورت میگیره.
در ممالک عرب یکی امی عاطفه وجودش نداره، همراه مردم که غیر از خود عربا باشن اونا رو اجنبی میگن، بیگانه رو اونجا بسیار بد میبرن. یکی خب چند شرایط اجباری سر از یاد اونجا تعمیل میشه، یکی که یا نمیتونن در بین مردمای سعودی زندگی بکنن. در سعودی بر از یا اتر اجازه نیست که بالا طرف کسل بکنن. جوانای بسیار خرد تقریبا در حدود 18 سال امترا را دیدم که از یک ازبک افغانستانی پرسان کردم، گفتم یا از کجاست چی میکنن، گفت یا را در اونجا قاچاق برا بازی داده، پیسه از پدر و مادرشان گرفته یا به حساب گرو هستن. یک چند روپ از پیشون گرفته، چند روپ دیگه هم قرضدار کشیدشان که باز کار کنه باز بده، به حساب گرو هستن دیگه. یا کی جا آمدن 5000 افغانی بر از او به حساب مشما مش میداد. و سر از او سرکای تقریبا 2 کیلومتر از خود حرم شریف 1.5 کیلومتر دور و دور از زیر سرشان جارو میکرد، سرکار سرشان پاک میکرد. بازیا را گفتم به پدر و مادر خود که اول روی کردن چی گفتن، میگه یا میرندم نزدیک آپارتمانای لوکس و جای لوکس دریشگی که پاک میپوشن و عکس میگیرن، با فامیل خود روان میکنه که ما این تو آرام هستیم در این منطقه هستیم. اگه یا به پدر و مادر خود موالات اصلی خود قصه کنن میشرمن از موال.
آقای راغب همچنان گفت کسانی که از کشورهای عربی به افغانستان برمیگردن، اونا از طرف دوستا و اقاربشان عزت داده میشن و مهمانی ها ترتیب میگیرن. وقت جوانان قدر عزت به اونا میبینن، اونا هم آرزوی رفتن به خارج میکنن.
هیچ یک عامل اندیشی است که بسیاری مردمایی که میرن پس که میان چرا زیاد وقت اوجه تیر میکنن، از طرف همی اقوام و اقارب و خیش قومش زیاد استقبال میشه و مهمانی میشه و لباس برای جور میشه، یک کم پاک نسبت به افغانستان اوجه چی هم پاک است، نه همین فضا و هوا و یک کم عمومون زیادتر میکنه، یک کم پاکتر میشه. مردم فکر میکنه این جوانایی که دگرد و گردش یا در قریه جات ما شما یا در وطن ما شماست، یا فکر میکنه که اگر من خارج بدم این رقم میشم پس بیم قدرم زیادتر میشه، یا مثلا اتمی پیسه یک چند رو پکی میاره او را دمی چند روز پس برباد میکنه. اینه این عوامل زیادترش اینه میست که مردم ها میبینه یا یک آمده که زیاد تشویق میشن و استقبال میشن و مهمانی برشان میشه، سر از یام تاثیر گذار است. و دیگه دلتنگی ملک ما و شما که ایجه کدام اتور یک شرایط مساعد نیست که یک آدم دل خوش داشته باشه. و فکر میکنه اگه ما از این ملک برایم شاید یک کمی دل ما خوش شد و یک چند روز زندگی آسوده و آرام بکنه.
و بالاخره حاجی نظر محمد راغب گفت که عده‌ای از جوانان هستند که بعد از اینکه عروسی میکنن چند مدت بعد به فکر مسافرت میشن که این کارشان در زندگی مشترک با اولادایشان تاثیر بد میگذاره. او گفت چه خوب است که شب در خانه باشند و در کشور خود کار پیدا کنن.
کسایی که به مملکت عربی میره یا به مملکت خلیج میره یا جمعاً عروسی میکنن میرن پشت کار خود 6 سال 5 سال 7 سال بعد از اون که همی اولادی هم اگه داره این زیر دست پدر و مادر کلام نمیشه و زیر دست مردم محیط کلان میشه، هم پدر به صفت پدر نمیشناسه. جوانای ما در اونجا کارهایی که در اونجا میکنن اگر در افغانستان بکنن ده چند از اون پیدا میکنن، صد چند از اون اعتبار پیدا میکنن و حتمی و صد فیصد روزگارشان عظمی حالتی که دارن صد چند خوبتر میشه. امو یک مطل آمیانه ما شما داریم، میگن یا تخت است یا تابوت. اگر در اینجا کار کنن اگر مرگ میاد در غرب هم میاد در شرق هم میاد، و اگر روزگار خوب میاد در شرق هم میاد در غرب هم میاد. از روزگار و از مرگ و از سیگپا گریز نیست، هر جایی که بری سر قامده نیست.
پس چه خوب گفتند، هر کنان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. خوب جوانان عزیز، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتان.
چشمان شهلا آن قد بالا دیوانم کرد،
تو الله چشمان شهلا آن قد بالا دیوانم کرد رقص تو الله گله گله کردی تو از من کاش که بدانی راز من چرا چرا نزدم نیایی بیش از این مکن جدایی اشوا میکنی تو از دور آوردی دلم را بشور آن لبان نوشین تو مثل دانه های انگور مثل دانه های انگور دلی که من دارم ز عشق دوست همین حاصلی که من دارم عجب مستانه سرایت طبعی که من دارم چو زلف تو سیاه هر شبی که من دارم گله گله کردی تو از من کاش که بدانی راز من چرا چرا نزدم نیایی بیش از این مکن